بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک. حضرت در ادامه شکوه از خود که درس دادن به ما با این بیان، دنبال این سوال باشید که چه بلایی سر من آمده، چی شده که وضعیت من به اینجا کشیده شده، فرمودن نسبت به الله تعالی و تبارک هر زمانی که گفتم دیگه میخوام باطنم رو باطن تمیزی کنم و میخوام به جای مجالس بدتالین مجالس توابین رو مجلس خودم قرار بدم، به اونها نزدیک بشم، عرضت لی بلیتون مشکلی پیش آمد، مانعی پیش آمد که ازالت قدمی، لذا مانع شد از این که من بتونم تمام در اختیار تو خدا قرار بگیرم. چه شده؟ چه بلایی سرم آمده؟ چرا این مشکلات، این بلایا برای من اتفاق میفته که اینجور کم توفیقم من؟ تقبل الله تعالی اعمالکم، به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرآن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ذهن شریفتون باشه، تو صفحه 320 فرمودن که ما در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات التي یترا آکونها من الاصول کلیت و نحوها. مقام اول یک طرف استصحاب بود، یک طرف اماراتی که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اینها نسبت بهشون عده قائل به اصل عملی بودن شدن، مثل ید، مثل قاعده فراغ تجاوز و مثل بحث قاعده اصالت و صحفی فعل الغیر که تمام شد الحمدلله. رابطه استصحاب با این سه مورد تقدیم محضر شد. مقام ثانی که تو صفحه 320 مرقوم فرمودند فی حکم معارضت الاستصحاب للقرآن و نحو القرآن. مگه قرعه چه نکته ای داشت؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 318 نوشتن که بعضی از موارد هست که شارع مقدس اینها را از اصول قرار داده، ولیکن اینها کشف از واقع دارند، درسته به جهت کشف از واقع حجت نشدن ولی کشف از واقع دارن، بهشون گفتیم اصل محرز. مرحوم شیخ تو صفحه 318 وقتی این امر رو فرمودن اینا دلیل اجتهادی نیستن، بل هو من الاصول، خط آخر 318، و ان کان مقدما علی بعض الاصول الاخر، گرچه از بعضی اصول دیگه مقدم میشن، و ظاهر ان الاستصحاب و القرآن من هاز القبیل، که به لحاظ کشف از واقع حجت نشدن، لذا اماره نیستن. شیخ انصاری اونجا فرمود، نظرش رو داد راجع به قرآن. الان تو این صفحه ما نمی‌بینیم شیخ انصاری نظر خاصی بده، ولی اونجا فرمود و ظاهر ان الاستصحاب و القرآن من هاذ القبیل. پس نظر شیخ انصاری راجع به قرآن رو ما خط اول صفحه 319 خونده بودیم که مرحوم شیخ انصاری اینا رو اصل می‌داند، البته اصلی که کاشف از واقع می‌کند. اصالس فی عدم معارضت سائر الاصول للاستصحاب، که انشاءالله تیتر مقام ثالث است که به فضل الهی بتونیم امروز یه مقداری از اون رو هم بخونیم در صفحه 387. خب این یادآوری از اون چه که دیده بود. نکته دوم، فضلای عزیزم اگر یادشون باشه 314 رو اگر نگاه کنن، اونجا ما وارد خدمت شما عرض شود که تعریف چهار اصطلاح شدیم: اصطلاح تخصیص، تخصص، ورود و حکومت. دیگه اون چه که در 314 عرض کرده بودیم آقایون مد نظرشون قرار بدن، تقریراتشون رو نگاه کنن، دیگه ما اونا رو تکرار نمی کنیم. خب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بدون اینکه راجب قرآن مطلبی رو بفرماد، خیلی راحت وارد رابطه بین قرآن شدن با استصحاب. و حال آنکه خب قاعدتاً می طلبید که شیخ انصاری یه مقدار بیشتر راجب قرآن بحث کنند، لذا اگر شما صاحب بحر رو ملاحظه بفرمایید جلد 8 صفحه 163، ایشون فرموده به تبع ایشون شما مثلا معشین فعلی آجای اعتمادی صاحب تمهید اینا رو هم میبینید این کارو کردن، که قرآن رو باید تو جهاتی ازش بحث کرد. یکی از جهاتی که مرحوم شیخ انصاری بهش نپرداخته و مورد نیاز هم بوده است این که مدرک قرآن چیست. مدرک قرآن چیست؟ اگر شما ببینید خود بحر رو در اون آدرس جلد 862، ایشون فرموده الکلام فر قرآن قد یک، در این که آیا از امارات است یا اصول است. شیخ انصاری اینجا نمیپردازه، ولی ما آوردیم عرض کردیم مرحوم شیخ صفحه 319 با اون تعبیر و ظاهر رسوندن که مرحوم شیخ انصاری قائلن به این که استصحاب و قرآن هر دوتا اصل مخرجن، لذا مرحوم شیخ انصاری نظرش اونجا داره، ولی خب در این بحث تأثیر داره، چون دائما این که ما میخواییم نسبت سنجی کنیم، رابطه سنجی کنیم، این که از اماره باشد یا اصل عملی تأثیراتی دارد، ولی شیخ به این حیث دیگه اینجا نبرداخته. دیگه چی؟ دیگه این که تشخیص موارد جریانها، کجاها قاعده قرآن جریان پیدا میکنند، در چه مواردی جریان پیدا میکنند. اینم از اون چیزایی بود که شیخ انصاری جالب بود اگر بهش میپرداخت، چون بهش محتاجیم. من یه جا کوچولو به تناسب عبارت شیخ انصاری مطالب راجبش عرض خواهم کرد. و دیگه این که آیا قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد یا شبهات حکمیه را میگیرد. و این که میگیم اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، کما علیه المشهور، اختصاصش در اثر دلیل اجماع پدید آمده، یا اینکه نخیر ادله دیگه مثل روایات از توش به دست میاد مختص دست به شبهه موضوعیه، یا نه ادله عامن قرآن را هم برای شبهه موضوعیه قرار میدن هم برای شبهه حکمیه، الا اینکه اجماع سبب می شود که قرآن فقط در شبهه موضوعی جاری بشود. همه اینا محل بحثه و همه اینا مورد عنایت آیون. مرحوم صاحب بحث فرمودن اما اصل و مشروعیت القرآن فهو مما لا خلاف فی بین المسلمین، بل اجماعهم علیه به حیث لا یرتاب و فی زو مسکته و یک فی فلقت به تحقق الاجماع ملاحظت الاجماعات المتواترت المنقوله فی ذالک من زمان شیخین الى زماننا هذا کما هو باز اون لمن راجع الى کلماته. مرحوم صاحب اوثق هم ببینید جلد 6 صفحه 161 فرموده قد نتقه به قرعه کتاب و تواترت به هل اخبار. یکی از روایاتی که مرحوم صاحب به اووردن، مرحوم آخون در درر اووردن 411 و اوثق هم اووردن، این روایته، روایتی که ما رواه صدوق فی الفقی و شیخ فی التهذیب عن محمد بن حکم قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن القرآن فی ای شیء قال کل مجهول ففیه القرآن. ما این تعبیر رو نیاز داریم در ادامه، کل مجهول ففیه القرآن، یا عام میدیدیم در بیان امام ارواح الله صدا بیان شد، ولی ادله متفاوتی دارد که بحر و اوثق و اینها بهش اشاره کردن، آقایون میتونن رجوع کنن. من دو تا کتاب از قواعد فقهی هم نوشتم، باز آقایون مبسوطتر این بحث قرعه رو ببینن. یکی دروس تمهیدی جناب استاد ایروانی جلد 2 صفحه 12 به بعد، یکی هم قاعده فقهیه جناب آقای فرحی دامت توفیقاتو صفحه 491 به قرعه پرداختن. البته مرحوم آیت الله بجنوردی هم دارن، من صفحش رو اینجا یادداشت نکردم. خب مرحوم شیخ انصاری میفرماید اول رابطه قرعه را میسنجیم با استصحاب. من دو تا مثال بزنم. فرض بفرمایید که بین دو نفر زید و عم اختلاف شده بر این که مثلا این کتاب ملک زید است، ملک عمرو است. البته ما میدانیم سبق ملک زید بر این کتاب را الان منتها تداعا تنازع شده است. خب در اینجا اگر سراغ استصحاب بریم، استصحاب میگه این مالک قبلیش یقین سابق زید بوده است، پس الان ملک زید است. ولی فرض بفرمایید اگر از قرعه استفاده کردیم با توجه به دلیلی که خوندیم کل مجهول ففیه القرآن، اینجا شد از مصادیق مجهول، نمیدانیم کتاب ملک کیست. خب قرعه انداختیم، قرعه به نام امر در آمد، نتیجه قرعه امر است، نتیجه استصحاب زید است. خب اینجا چیکار بکنیم در این تعارض بین قرعه و استصحاب؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب در دو خط اینجور فرمودن که ادله استصحاب تخصیص میزند ادله قرعه را. چرا؟ چون قرعه الان روایتشو خوندم، کل و مجهول ففیه القرعه، کل از ادات عموم است. احسن، خدا خیرتون بده سید، ممنون شما، روایت رو براتون آوردن، خیر ببینید. کل از ادات عموم است، کل و مجهول چه حالت سابقه داشته باشد چه حالت سابقه نداشته باشد. ولی ادله استصحاب چی میگن؟ لا تنقض الیقین به شک، جایی که یقین سابق داری نقض یقین به شک نکن. خب اینجا میشود رابطه، رابطه عام و خاص، و ما تخصیص میزنیم. لذاست که استصحاب بر قرعه مقدم است به تخصیص. این بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب. من بخوانم اینجا یه مقدار باید ایست کنم. المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرآن و تفصیل القول فی القرآن یحتاج الى بستن که لا یسع الوقت. خب مرحوم شیخ انصاری چطور شما راجب مثلا اصالت و صحه فی فعل القید این تعداد صفحه با این تعداد تنبیهات بحث کردید، در مورد قاعده فراغ و تجاوز این مقدار صفحه با این مقدار از مباحث موازه بحث کردید، حالا به قرعه که رسید دیگه مثلا به این جمع و جوری و دیگه خیلی دیگه موجز شده دیگه، حالا اینم این مقدارش هم خوب نبود. و تفصیل القول فیها یحتاج و الى بستن که لایسه اون بست را الوقتو و مجمل القول فی القرآن ان ظاهر اخبارا. ببینید این نشون میده مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از اخبار استفاده کرده و صفحه 319 اووردیم خوندیم، 319 بود دیگه اشتباه نکنم، بله 319 هم خط اولش فرمودن من قرآن را اصل میدانم، منتها اصل مخرج. خب همینجا نشون میدهد که بارها عرض کردیم این گونه نیست که اگر مستند یه اصلی روایت شد حتما اماره بشود، این گونه نیست، کما که مرحوم صاحب اوثق هم به همین نکته اشاره کردن، فرمودن عده از آقایون از اخبار اماره بودن رو فهمیدن، عده از آقایون از اخبار اصل عملی بودن رو فهمیدند. ان ظاهر اخبارها اخبار قرعه اهم من جمیع ادلت الاستصحاب، در مورد استصحاب جمیع ادله به کار بردن اهم است، فلابد درس کردم عمومیت کل چه خدمت شما حالت سابقه داشته باشه، حالت سابق ملحوظه داشته باشه، چه نداشته باشه، حالت استثاب که حالت سابق ملحوظه تخصیص، فلابد من تخصیص اخبار قرآن به وسیله ادله استثاب، در این صورت فیختص القرآن به موارد که لا یجری فیها الاستثاب، چون استثاب مقدم شد به تخصیص. خب رفقای عزیزم یادتونه اول بحث عرض کردم یکی از چیزهایی که در مورد قرعه باید بحث بشود این است که قرعه در مورد شبهات موضوعیه است فقط یا نه از جهت ادله شبهات حکمیه را میگیرند، منتها اگر آقایون قائل شدن به شبهات موضوعیه للاجماع بوده است وگرنه از جهت ادله شامل شبهات حکمیه میشه. الان هم تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب این بود اخبار قرعه اهم است. خب ببینید رفقا اون بحث اینجا تأثیر داره، اگر ما از کسایی شدیم که گفتیم به این که اون خدمت شما عرض شود که اخبار و ادله قرعه اصلا از ابتدا برای ما شبهه موضوعی بودن رو میفهماند، اینجا یه جور باید برخورد کنیم، ولی اگر گفتیم نخه از اول احکام رو هم میگیرد موضوعات رو هم میگیرد، اگر عده قائل شدن به اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه اینا به خاطر چی بوده؟ به خاطر اجماع بوده. اگر قائل بشیم به اینکه ادله فقط شبهات موضوعیه را میگیرد ادله قرعه، شما ذهن شریفتون از شیخ انصاری در مورد استصحاب فرمود هم شبهات حکمی هم شبهات موضوعیه، تفصیل شیخ انصاری از باب شک در مانع و شک در مقتضی بود به بیانی که گذشت. خب وقت رفقا رابطه نمیشه عام و خاص مطلق در این صورت، رابطه میشه عموم خصوص منبج، بین ادله قرعه و ادله استصحاب رابطه میشه عموم خصوص منبج. بله اگر بگوییم ادله قرعه شبهات حکمی را هم میگیرد مثل ادله استصحاب رابطه میشه اون خصوص مطلق، ولی اگر بگیم نه خیر فقط شبهات موضوعی رو میگیرد که قائل دارد، در این صورت رابطه میشه عموم خصوص منوج. من براتون یه تصویری بکنم، از جانب قرعه شما جهت افتراقتون میشه عناین مشتبهین، میدونید در مورد عناین مشتبهین حالت سابقه مطرح نیست و موضوعی هم هست. از جانب استصحاب، استصحاب طهارت بعد خروج المعزی، این میشه محل افتراق استصحاب از قرعه. محل اشتراک اینها اناء مشکوکی که مسبوق است به طهارت. استصحاب میگه طهارت، قرعه انداختیم، نجاست آمده است، نجاست آمده است، تعارض میشود. ببینید فضلای عزیزم، طبق عموم خصوص منوج که شیخ انصاری در کتاب راجع به این حیث بحث نکرد، در این صورت تخصیص چجوری معنا خواهد داشت؟ لطفاً رجوع بفرمایید به بحث جلد 8 صفحه 167، این نکاتی که عرض کردم دارن. اوثق جلد 6 صفحه 164 دارن. حاجه های اعتمادی جلد 3 359 دارن. فرقی که بحر و حاجه های اعتمادی با اوثق دارن اینه، بحر و حاجه های اعتمادی میگن ولو رابطه بشه عموم خصوص منوج، ولی بازم استصحاب مقدم است. میدونید به چه نکته ای؟ به اون نکته ای که حقیر ذهن شریفتون باشه، در بحث ید تقدیم محضر کردم، مطالبتون رو تو صفحه 323 ببینید. 323 ان دلیلها اخذ من عمومات الاستصحاب، تقریراتتون اونجا رجوع کنید، از اصول فقه آوردم در بحث جمع عرفی درس دادم. به همون بیانی که 323 تقدیم محضر کردیم، صاحب بحث میفرماید بازم استصحاب مقدم است بر قرعه. لابد من ترجیح الاستصحاب لأن اکثر ادله استصحاب وردت در مورد شبهه موضوعیه و تخصیص المورد غیر ممکنن، همون تعبیر صفحه 323 شریک کردیم. ولی صاحب اوثق رضوان الله تعالی علیه در تخصیص با شیخ انصاری مخالف است، میگه اینجا جای تخصیص نیست، اینجا جای حکومت است، حکومت، و تا جایی که حکومت مطرح باشد تخصیص جایی براش باز نمی شود. لطفاً رجوع کنید اوثق جلد 6 صفحه 164 صفحه 164 دارن، 166 هم دارن. لأن الحکم به تخصیص انما یتم فی غیر مورد الحکومت. رفقا مشابه حرف شما از خود شیخ انصاری شنیده بودید یا نه؟ صدای من نمیاد؟ صدام هست؟ از کجا صدا نبود؟ آها، صدا برای آقایون آقای شیخ تبار عزیزم هست ظاهرا، شاید مشکل از دستگاه اتصالی باشه. بعد خب بله دیگه، دیگه تصویرم هم فکر کنم به وضوح مشخص باشه توی دستگاه خودمون، که تصویر من خیلی واضح مشخصه. حالا تصویر ما زیاد موضوعیت نداره آقای شیخ تبار عزیزم، شما تصویرت موضوعیت داره، مولا جان عزیز من، نور چشمم، آقای منید، ارادت داره. شما صفحه 315 رو ذهن شریفتون هست، اون فیهی که مرحوم شیخ انصاری فرمود، یادتون اونجا چیشون فرمود؟ عبارتی داشت 315 و فیه، عبارتی داشت که از اون عبارت به دست میومد، چون حکومت حالت تفسیری دارد، نظارت دارد، مقدم میشود اگر یه جایی قابلیت جریانش باشد، مقدم میشود در موارد دیگه. ظاهرا اوثق از همون نکته شیخ انصاری استفاده کرده، فرموده اینجا جای تخصیص نیست. تمام. اما بریم سراغ قرعه با بقیه اصول عملیه. براءت، جانم بفرمایید. بله بله خدمت. عموم خصوص منوج بازم باشه، به خاطر اینکه آقای شیخ تبار عزیزم، باشه به خاطر اینکه مرحوم شیخ انصاری رابطه بین ادله رو با ادله سنجید، فرمود ان ظاهر اخبارها اعم، ادله در مقابل ادله است. لذا اگر ما حد دلیل رو در نظر بگیریم طبق مبنای اون آقایونی که فرمودن نه شبهات و حکمیه رو نمیگیرن، مختص است به شبهات موضوعیه، میشه اون خصوص منبج. ولی اگر بگیم نه خیر، شبهات و حکمیه را میگیرد، لذا عده‌ای از موحشین گفتن اصلا این نحوه نوشتن مرحوم شیخ انصاری نشون میده مرحوم شیخ انصاری این نظر رو دارد که از جهت ادله اخبار شبهات و حکمیه را در مورد قرعه میگیرد، الا اینکه اون اجماع در موارد جریان تخصیص داده. و چون اینجا بحث ادله است، لذا خدمت شما هر شاید امخوص مطلق گرفته شیخ انصاری. اما رابطه بله خدمت شما هر شاید که بیان شیخ انصاری در مورد اخبار بود، فرمودن ان ظاهر اخبارها، لذاست که وقتی اخبار رو میسنجیم طبق نظر ادعی این هستش که از اخبار به دست میاد که چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. و اینا معتقدن که شیخ انصاری هم با این نحوه عبارت نوشتنش فلا بدم این تخصیص آبه ها قائلن به اینکه اخبار عمومیت داره. لذا چون اخبار رو سنجیده در مقابل ادله استصحاب، باید به این نکته در باب اخبار دقت بشه. اما رابطه قرعه با بقیه اصول عملی که این دیگه استدرادن بیان شده، چون بحث ما سر استصحاب بود، چی؟ براءت، احتیاط، تأخیر. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید باید قائل به تفصیل بشیم. اصول عملیه عقلیه در مقابل اصول عملیه نقلیه. ما براءت عقلیه داریم، براءت نقلیه داریم، احتیاط عقلی داریم، احتیاط نقلی داریم، تأخیر عقلی است. لذاست که در مورد مواردی که قرعه یک طرف، اصول عملی عقلی یک طرف، مرحوم شیخ انصاری همانطوری که اول جلد چهار هم یعنی بحث تعارض می‌فرماد، ایشون قائل است به ورود. می‌فرماد در این صورت قرعه ورود دارد بر براءت عقلیه، تأخیر عقلی و احتیاط عقلی. به چه دلیل؟ به چه بیان؟ خدمت شما عرض شود که موضوع تأخیر همون جوری که در الموجز گفتیم، در اصول فقه گفتیم، در جلد دو تقدیم محضر کردیم، تحیر است. چون تأخیر واسه دوران الام بین المحضورین است، لذا متحیر است که چیکار بکنه. موضوع تأخیر عقلی تحیر است. وقتی ما قرعه میندازیم، دلیل قرعه میگه کل مجهول ففیه القرعه، و با قرعه مشخص میکنیم یک طرف را، در حقیقت به بیان اینکه شارع مقدس پشت قرعه ایستاده، پس میشه تعبد. صفحه 314 ورود فرقش با تخصص چیه؟ پس تعبد در کار است. ولی بعد از اینکه شارع پشت قرعه ایستاد حجیت بخشی کرد، دیگه قرعه میگه انا رافع الحیره، من رافع حیرتم. رافع حیرت تحیر رو بدون هیچ گونه تنزیلی برمی‌دارد، لذا اسمش میشه ورود. ورود. میریم سراغ قرعه با براءت عقلیه. براءت عقلیه موضوعش چی بود؟ موضوعش عقاب بلا بیان بود، عدم بیان واصل بود. خب قرعه با اون حجیت بخشی از جانب شارع میگه انل بیان، پس با تعبد ولی رافع موضوع، میگه انل بیان، لذا عدم البیان رو برمیداد، میشه ورود. احتیاط عقلی موضوعش چی بود؟ احتمال العقاب بود، احتمال العقاب. دلیل حجیت قرعه، وقتی به قرعه حجیت بخشی میکند، او رو رافع عقاب قرار میده، دیگه احتمال عقابی در کار نیست، ولی به تعبد، لذا میشود ورود. اما در مورد اصول عملی شرعیه چطور؟ مثل چی؟ مثل براءت نقلیه. مثل احتیاط نقلی. خب موضوع براءت نقلی چی بود؟ شک در اصل تکلیف بود، شک در حلیت بود. خب رفقای عزیزم، قرعه علم که نیست که، با جریان قرعه باز هم شک باقی است، لذا دیگه ورود نخواهد شد، از ورود میاد بیرون، چون با جریان قرعه هنوز شک باقی است. این مشابه همون عرائضی است که 314 315 در رابطه با بیان و استصحاب تقدیم محضر کردیم. ذهن شریفتون باشد شیخ انصاری چی شد؟ حکومت قصدیه به تزدیق. اینجا همون حکومت قصدیه به تزدیق است. ولی شارع مقدس با حجیت بخشی به قرعه چیکار میکنه؟ میاد او رو نازل منزله قرار میده. بحث تنزیل، نازل منزله پیش آمد، میشه حکومت. لذا شک در مورد براءت عقلیه رو زیغ میکنه، میگه این شک، شکی که در کنار قرعه نیست، این رو میکشه بیرون، میشه حکومت قصدیه به تزدیق. همین طور است در مورد احتیاط نقلی. موضوع احتیاط نقلی شک در مکلفون به بود. قرعه که نمیتونه شک رو موضوعا بردارد، ولی شارع مقدس با حجیت بخشی چیکار میکند؟ نازل منزله قرار میدهد. لذا شک در مکلفون به زیغ میشود، منهای شکی که در کنار قرعه، لذا میشود حکومت. ملاحظه بفرمایید. نعم القرعه واردتون علا اصالت تأخیر و اصالت الاباحه والاحتیاط. البته که اذا کان مدرکهما مدرک اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط عقل باشد، و امکان مدرک اصالت الاباحه والاحتیاط تعبد الشارع بهما باشد، یعنی اصل عملی نقلی باشد، و این کان مدرک و ما تعبد الشارع بهما فی موارده ما باشد، در موارد براءت شرعیه و احتیاط شرعیه باشد، فدلیل القرعه حاکم علیهما، حکومت قصدیه به تزدیق، به وزان اون چی که 314-315 تقدیم محضر شده بود، کما لا یخفا. خب من یه نکته عرض بکنم. شما میفرمایید که صاحب اوسخ فرمود در رابطه با استصحاب با قرعه تخصیص نادرسته. صاحب اوسخ فرمود چی؟ شیخ انصاری باید میفرمود حکومت. چرا؟ چون استصحابم از نظر شیخ انصاری شد اصل عملی نقلی، شد به وزان براءت نقلی و احتیاط نقلی. به بیانی که در مورد اینا گفتیم باید شیخ انصاری حکومتی میشد، و تا حکومت باشد نوبت تخصیص نمیست. این یه نکته. نکته بعد از مرحوم آخون در دورره. مرحوم آخون در دورر، رجوع بفرمایید صفحه 411، فرموده من تعجبم از شیخ انصاری. چطور؟ وقتی خواست رابطه بین استصحاب با قرعه رو بیان کنم، فرمود وارد سنجش ادله میشیم. ادله قرعه با ادله استصحاب قائل به تخصیص شد. میگه من به شیخ انصاری میگم در مورد براءت نقلیه و احتیاط نقلی هم شما باید همین کارو بکنید، لذا در مورد اینا چرا شما تخصیصی نشدی؟ چرا سبک بیانت تغییر پیدا کرد؟ این عبارت مرحوم آخون در درر اینه: یکون حال هما حال الاستصحاب بلرتیابن، لذا فیخصت دلیلها به دلیل هما کما یخصت به دلیلهی، کما که در مورد خدمت شما استصحاب اینجوری گفتیم، در مورد اون دوتا باید اینجوری ورود پیدا کنید. چرا شما این سبکی ورود پیدا کردید؟ میخوام چی بگم؟ میخوام بگم یا ما باید مثل مرحوم صاحب اوثق پیش بریم، بگیم شیخ انصاری تخصیص نه حکومت، یا باید به وزان مرحوم آخوند پیش بریم. اگر اونجا شما اونجوری ورود پیدا کردید تخصیصی شدید، خب اینجا هم به شرع ایزن دیگه. این بیان شیخ در تفصیل در این کارش برای بنده هنوز مشخص نیست. خیلی بحث رو هم این ور اون ور کردم ببینم بحث نکته گفته راجع به این بحث یا نگفته، چیزی به چشمم نخورد. باز آقایون میتونن این بحث رو کنترل کنن. نکته پایانی که شیخ انصاری میفرماد اینه، ما چی گفتیم؟ گفتیم قرعه مقدم است بر براءت عقلیه، براءت شرعیه، احتیاط عقلی، احتیاط شرعی و تأخیر. یه کسی به شیخ انصاری میگه خب اگر اینجوری باشه خب تمام موارد اینا شک و جهل دیگه، اصلا اصول عملیه موضوعش شک و جهله. خب باید یه قرعه استفاده کرد و حالا اینکه در عمل ما میبینیم آقایون اینقدر از براءت استفاده میکنن، احتیاط استفاده میکنن، تأخیر، اینا سراغ قرعه نمیرن. بله استصحاب مقدم شد بر قرعه، ولی این ستا که قرعه مقدم شد بر اینها، یا وارد بود یا حاکم بود. مرحوم شیخ انصاری در دو خط که البته در اون آدرسایی که اولی کتاب دادم، اولین بحث دادم از کتب خدمت شما عرض شود قواعد فقهیه مبسوط این بحث شده، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که دلیلش این است که تا دلتون بخواد ادله قرعه موهن شده است. چرا؟ به خاطر اینکه تا دلتون بخواد در فقه فقها تخصیص دادن ادله قرعه را، این سبب سستی و ضعف در ادله قرعه شده است. لذا از ادله قرعه فقط در جاهایی می شود استفاده کرد که فقها استفاده کردن، در غیر اون جاها نمیشه استفاده کرد. این است که شما می بینید به قرعه تمسک نمی کنن، به براءت عقلی شرعی و احتیاط عقلی شرعی و تأخیر تمسک میکنن. ملاحظه بفرمایید لاکن، این لاکن ببینید جایگاه لاکن ها، چرا؟ چون تا الان این شد که قرعه بر براءت عقلی، براءت نقلی، تأخیر، احتیاط عقلی و احتیاط نقلی مقدم شد. یا حالا شما ممکنه یه اشکال به نظرتون بیاد چرا آقایون اینقدر اونا رو جریان میدن و قرعه استفاده کنن؟ میگه لاکن، لکن دو کرفی محلهی، در محل ذکر آمده است، یعنی در کجا؟ در جایی که از قاعده فقهیه قرعه مبسوط بحث شده است. ان ادلت القرعه لا یعمل بها، عمل نمی شود به ادله قرعه بدون جبر. خب کلمه جبر کجا به کار میره؟ جایی که یه وهنی وجود داشته باشد، یه سستی وجود داشته باشد، دیگه تعبیر جبر به کار می رود دیگه. بدون جبر عموم ادله به عمل الاصحاب و جماعتی از اصحاب. رجوع کنید مرحوم صاحب بحث جلد 868 درر آخون 412 هر دوتا تصریح کردن لکثرت ما ورد علیها خدمت من تخصیص، لذا ادلش موهن شده است. هازا تمام الکلام در مقام ثانی، البته به اندازه کتاب با یه حالا مقدار بیشتری که ما خروج پیدا کردیم، ولی دیگه بیشتر از این وقت به ما اجازه نمیده. آیون اجازه میدن مقام ثالث رو شروع کنیم. مقام ثالث در مقابل مقام ثانی چی بود؟ اووردم یاداوری کردم، گفتم بر اساس صفحه 320 بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودن در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول تمام شد، رابطه استصحاب با ید، با قاعده فراخ، با قاعده اصالت و صحه فی فعل الغیب به فضل الهی. مقام دوم رابطه قرعه بود که یک اصل محرز بود از نظر شیخ انصاری در مقابل استصحاب، استدرادن اصول عملی دیگر مطرح شد. و مقام سوم رابطه اصول عملیه با هم دیگه است. یعنی چی؟ رابطه استصحاب با اون ستا، رابطه استصحاب با استصحاب دیگه. تو اینجاست که مباحث استصحاب تعارض الاستصحاب، استصحاب سببی و مسببی یک بار دیگه تکرار خواهد شد انشاءالله تعالی. من قبل از اینکه ورود به بیان مرحوم شیخ انصاری پیدا کنم یه عبارتی رو بخونم از مرحوم آقای اعتمادی، بسیار بجا و خوب. من این عبارت رو از الموجز برای آقایون در درس ها میخوندم، این عبارت مرحوم استاد آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه رو، جلد 3 صفحه 360. ایشون فرمودن که لا یخفا ان الاصول الثلاثه، یعنی تأخیر، احتیاط، براءت، متباینتون من حیث المورد، از جهت مورد اینا متباینن با هم دیگه. میدونید معنای این چی خواهد شد رفقا وقتی از جهت مورد متباینن؟ یعنی هیچ وقت تعارضی بین اینا اتفاق نمیفته. یعنی یه موردی رو نمیتونیم گیر بیاریم که هم توش براءت جاری کنیم، هم توش احتیاط جاری کنیم، هم تأخیر جاری کنیم، هم احتیاط جاری کنیم. لذاست که این ستا با همدیگه درگیری ندارن که ما بخوایم از رابطهشون با همدیگه بحث بکنیم. و لذا لا یعارض بعضها بعضها ابدا. و عمل استصحاب، یادتونه رفقا ابتدای جلد یک، ابتدای جلد دو وقتی مجاری و اصول رو بحث میکردیم همیشه استصحاب یه طرف بود، اون ستا یه طرف. چرا؟ چون استصحاب مبتنی بود بر حالت سابقه ملحوظه. حالت اون ستا حالت سابقه ملحوظه نداشتن، بعد این منشأ برای تقسیمات اون ستا بین خودشون. ولی اون ستا دائما یه طرف بودن، استصحاب به لحاظ حالت سابقه یه طرف. لذاست که و عمل استصحاب فهو متحد مع سایر الاصول من حیث المورد، و انما تمایز به لحاظ حالت سابقه و عدم لحاظ حالت سابقه. لذا یقع التعارض، تعارض ایجاد می شود بین استصحاب با اون موارد از جهت موردی. البته فی بدو نظر این تعارض، تعارض بدویه، چون در جا حل می شود. و این تقدم الاستصحاب علیها به عنوان الورود اول حکومت. لذاست که شما در کتاب میبینید شیخ انصاری از این شروع میکند، رابطه استصحاب با براءت. نمیبینید بگه رابطه براءت با تأخیر، اینو نخواهید دید. نکتهش همینیست که از مرحوم استاد آیه اعتمادی رضوان الله تعالی تقدیم محضر کردیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که بستگی دارد براءت رو براءت عقلی بدانیم یا براءت رو براءت نقلی بدانیم. اگر براءت رو براءت عقلی دانستیم، همین الان اشاره کردیم موضوع براءت عقلی عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان. این براءت از میخوام نادرست عرض کردم، براءت عقلی عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان واسه، موضوعش عدم البیان بود. خب استصحاب وقتی حجیت پیدا میکند از جانب شارع میاد میگه انل بیان. لذا استصحاب وارد است بر براءت عقلیه، ورود دارد به تعبد است، ولی بعد از تعبد دیگه عدم البیان را، موضوع را اساسا لغو میکند و از بین میرود، میشود وارد. این مقدار رو ببینید. المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما ادا من الاصول العملیه، اعنی اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، اصالت التأخیر. اما اصالت البراءه فلا تعارض الاستصحاب ولا غیر الاستصحاب من الاصول والادله، سواء کان مدرک این اصالت البراءه عقل باشد یا نقل باشد. اما العقل اگر دلیلش عقل باشد، یعنی براءت عقلیه، فواضحون. چرا؟ لأن العقل لا يحكم به قبح العقاب، چون عرض کردیم براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان واصله در جلد دو خوندیم. البته شما اگر جلد دو رو هم نخوندید نگران نباشید، براءت شما در الموجز و اینا رو همه رو خونده بودید. لأن العقل لا يحكم به قبح العقاب الا مع عدم البیان، عدم دلیل، چون موضوعش عدم البیان، عدم الدلیل است. الا ما عدم الدلیل علی تکلیف واقعا او ظاهرا. واقعا یعنی دلیل اجتهادی در کار نباشد، ظاهرا اصل عملی مقدمی در کار نباشد. و حالا که استصحاب اینجا میفرماید انا الدلیل و انا البیان، لذا وارد است بر براءت عقلیه. اما نه خسته شدید، میذارم دیگه انشاءالله تعالی برای فردا. استغفرالله و الحمدلله. اگر فضلای عزیزم سوالی دارن، چه مباحث قبل از اول کتاب، درس دیروز، درس امروز، بنده در خدمتم. استغفرالله و الحمدلله.